در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. کتاب گویا،
سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. وقت شما به خیر و پر از آرامش. خوشحالیم که در این لحظات همراه ما هستید. برنامه‌ای که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه به روایت بخش‌هایی از زندگانی رهبر شهید اختصاص داره. شخصیتی تأثیرگذار که نام و یادشون همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است. لازم به ذکر که این برنامه در زمان حیات ایشان تهیه و تولید شده و حالا فرصتیه تا بار دیگه بهش برگردیم و از دریچه ای نزدیکتر با زوایای زندگی و اندیشه های ایشون آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعا ظله العالی، از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعا ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی. فصل 7،
شیخ مزدو. آقای کفعمی از من به خاطر تأخیر در ورود گلایه کرد، چون معمول این بود که صاحب منبر پیش از ماه رمضان بیاید تا برنامه‌های خود را از قبل تنظیم کند، در حالی که من روز اول ماه رسیده بودم. ایشان گفت
مسجد شب و روز در اختیار شماست، اما از مشهد کس دیگری هم آمده تا او هم منبر برود.
من آن شیخ را می شناختم. او مزدور رژیم بود. در تایید لوایح ششگانه‌ای که شاه اعلام کرد، موضع موافق گرفته و مخالفین آن را مورد حمله قرار داده بود. این خبر برایم غیر منتظره بود. به آقای کفعمی گفتم، باید به او بی‌توجهی کنید و به او میدان منبر رفتن ندهید. در همان حال که ما در این موضوع با هم مشغول بحث و گفتگو بودیم، آن شیخ وارد شد. چهره آقای کف امی تغییر کرد و نشانه اضطراب و تشویش در او ظاهر شد، ولی من به او اعتنا نکردم و تغییری در من پیدا نشد. بعدها آقای کف امی بی اعتنایی مرا نسبت به آن شیخ یادآوری می کرد و می ستود. شیخ مورد بحث متملق و مجیزگو بود. همین که وارد شد با مهربانی و ملاطفت و لبخند مصنوعی کشدار و با حرکاتی که از یک چابلوسی تصنعی حکایت می کرد با من سلام علیک کرد. به او با سردی پاسخ دادم و از جایم بر نخواستم و به او نگاه هم نکردم. فوراً رشته گفتگو با آقای کف امی را به دست گرفتم و به فضا مسلط شدم. شایان ذکر است که من در آن هنگام در آغاز جوانی بودم و آن شیخ هم معلم سرود ما در دوران ابتدایی بود. بعدن آقای کف امی به من گفت مجبور بوده این مرد را دعوت کند، زیرا در زاهدان طرفدارانی در وابستگان دستگاه حاکمه دارد و همانها آقای کف امی را تحت فشار قرار داده بودند که پس از آمدن به زاهدان وی را به مسجد دعوت کند. مسجد آقای کف امی تنها مسجد شیعیان در شهر زاهدان بود. مادر هاشم و مادر قاسم. آقای کف امی اصرار کرد که در خانه‌اش اقامت کنم. بعدن فهمیدم او دو همسر دارد که هر یک در خانه جداگانه ای ساکنند. خانه ها هم به هم چسبیده و کاملا شبیه هم بود. ایشان در رفتار با هر دو عدالت کامل را مراعات می کرد و با یک نظم دقیق به هر دو خانه رفت آمد می کرد. در ساعتی معین وارد یکی از خانه ها می شد و روز بعد در همان ساعت بیرون می آمد تا وارد خانه دوم شود. با خانه دوم نیز به همین ترتیب رفتار می کرد. مبلغی که خرج خانه می کرد کاملا برای هر دو یکسان بود. خداوند متعال هم خواسته بود با او همان گونه رفتار کند که او با این دو همسر رفتار می کرد. لذا به او از همسر اول 4 پسر و 3 دختر داده بود و از همسر دوم نیز دقیقاً 4 پسر و 3 دختر، نه بیشتر و نه کمتر. آقای کف امی هر کدام از این خانه ها را به نام پسر بزرگ آن خانه می نامید. یعنی یکی خانه مادر هاشم بود و دیگری خانه مادر قاسم. ما هم به ساکنان خانه اول طایفه هاشم می گفتیم و به ساکنان خانه دوم طایفه قاسم. دامادها هم بر اساس ارتباطشان با این دو خانه معروف بودند. مثلا آقای عبادی که امروز امام جمعه موفق و برجسته مشهد است از طایفه قاسم است و شهید مزاری که در سال 1369 در بلوچستان به شهادت رسید از طایفه هاشم است. آخوندهای درباری. در خانه آقای کف امی اقامت کردم. قرار شد منبر یک روز از آن من باشد و یک روز از آن شیخ اعظامی. از این تقسیم دلگیر شدم، اما راهی جز پذیرفتن نداشتم. بعدن شیخ وقت بیشتری برای سخنرانی خواست، زیرا خود را خطیبی حرفه‌ای می دانست. گفت اجازه دهید کمی پس از منبر سید، یعنی من به منبر بروم. درخواست او رد نشد و وضع به همین منوال پیش رفت تا اینکه ظهر روز نیمه ماه رمضان فرا رسید. آن روز جمعه بود و مسجد لبریز از نمازگزاران شد. بعد از نماز منبر رفتم و درباره علمای دین صحبت کردم. گفتم اینان بر دو قسمند، یکی عالمی که به وظیفه عمل می کند و دیگری عالمی که وظیفه خود را انجام نمی دهد. خواستم با این مجلس زمینه را برای موضوع اصلی که به خاطر آن آمده بودم آماده کنم. قصد داشتم روز 21 که بیشترین جمعیت در مساجد حضور دارند این موضوع را مطرح کنم، چون این روز به مناسبت شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام تعطیل است، همه در این روز در مساجد جمع می شوند. در سخنرانی روز 15 علمایی را که به مسئولیت‌های خود عمل می‌کنند مورد ستایش قرار دادم و به علمایی که با دستگاه حاکمه ستمگر سازش می‌کنند و به نفع آن فعالیت می‌کنند حمله کردم. شیوه بحث من مخاطب قرار دادن یک آخوند درباری فرضی بود که مثلا در برابر من نشسته است. با این شخص فرضی با لحن ملامتگرانه و سرزنش‌آمیز حرف زدم و او را به خاطر جنایتی که با عمل نکردن به وظایفش و تسلیم بودن در برابر ستمگران نسبت به اسلام و مسلمین مرتکب می شود به باد ملامت گرفتم. شیخ یاد شده در مجلس نشسته بود. آقای کفعمی هم روی سجادش در محراب نشسته بود. من با نهایت جرأت و شهامت سخن گفتم و این یکی از بهترین منبرهایم بود. بعد هم ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام کردم و از منبر پایین آمدم. مردم معمولاً در روزهای قبل پس از منبر من باز هم می نشستند تا به سخنرانی شیخ کذایی گوش دهند. اما این بار برخاستند و با تحسین و تبریک و تأیید به سوی من آمدند. من از شبستان خارج شدم و مردم نیز با من خارج شدند و طبق معمول به یکی از اتاقهای مسجد رفتم تا استراحت کنم. پیش از آن که بیرون بروم، دیدم شیخ روی پله اول منبر ایستاده و از مردم خواهش می کند تا به اندازه 10 دقیقه هم که شده فقط 10 دقیقه بمانند. او همچنان می کوشید نظر مردم را جلب کند. اما مردم به درخواست او توجه نکردند و از مسجد خارج شدند و شاید فقط 50 نفر ماندند. پس از حدود 1 روب در حالی که در اتاق مسجد نشسته بودم، یک بار صدای فردی را شنیدم که خروش برآورده بود و حمله می کرد و سرزنش می کرد و دشنام می داد. از جا برخاستم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. دیدم آقای کفعمی است که همچون شیر می غرد. هنوز تحت الحنکش برگردن آویزان است و مردم هم به دنبالش هستند. از این صحنه شگفت زده شدم. دقایقی بعد هم دیدم آن شیخ مورد بحث سرخورده و شکست خورده از شبستان مسجد بیرون می رود. بعد از آن مردی نجار از دوستان این شیخ نزد من آمد و گفت شیخ روی منبر سخنانی گفت که آقای کفعمی را به خشم آورد. لذا آقای کفعمی هم برخاست و به مردم گفت مردم، حرام است که پای سخنان این شخص بنشینید. بعد هم رفت بیرون و مردم نیز با او بیرون رفتند. بعدها فهمیدم که این مرد بدنهاد پس از من به منبر رفته و به آن قسم علمایی که من مورد ستایش قرار دادم حمله کرده و دشنام گفته. لذا راهی در مقابل آقای کفعمی نبوده جز این که در برابر این وضعیت طبق وظیفه شرعی خود عمل کند و همین کار را هم کرده بود. من یقین پیدا کردم که شیخ کذایی پس از این حادثه دیگر در زاهدان کارش تمام است. مرا از چه می ترسانی؟ غروب آن روز به منزل یکی از مؤمنین برای افطار دعوت شده بودم. بعد از افطار به اتاق خود در مسجد بازگشتم تا برای سخنرانی آن شب آماده شوم. دیدم کسی مرا از پشت در صدا می زند. در را باز کردم. جوانی شیک و خوش لباس را دیدم. به من سلام کرد و گفت:
سلام، شما فلانی هستین؟
بله.
رئیس پلیس شما رو خواسته.
برای چی؟
چیزی نیست، میخواد با شما در مورد مسائلی حرف بزنه.
من معنای این احضار رو میدونم. این کار به مصلحت شما نیست. من دعوت شدم که امشب منبر برم. اگه مردم بدونن که من بازداشتم، به ویژه با توجه به اون چه امروز در مسجد واقع شد، عاقبت بدی برای شما خواهد داشت. اما آن جوان برایم توضیح داد که چاره‌ای جز ملاقات با رئیس پلیس نیست و من در این قضیه اختیار ندارم. از مسجد که خارج شدم، دیدم پلیس و ارتش آن را در محاصره گرفتند. دانستم که رژیم در اتخاذ یک موضع بازدارنده جدی است. ناگزیر همراه با آن جوان به نزد رئیس پلیس رفتم. مردی تنومند بود با درجه سرهنگی. در انتهای یک سالن بزرگ و مجلل که با آنچه در بیرجند دیده بودم شباهتی نداشت و پشت میزی بزرگ تکیه زده بود. وقتی وارد شدم مشغول نوشتن چیزی بود. البته این معمولاً یک جست مصنوعی است که به وارد شونده القا کنند به او اهمیتی نمی دهند. بنابراین هدف از این کار تضعیف روحیه وارد شونده است. به او سلام کردم. نه جواب سلام داد و نه سرش را بلند کرد. من نیز چاره‌ای ندیدم جز اینکه به همین شکل با او برخورد کنم. بدون اینکه از او اجازه بگیرم، روی شیک‌تری مبل اتاق نشستم. سپس خود را به چیزهایی مشغول کردم که کاملاً حاکی از بی‌توجهی به او بود. افسر که فهمید نتوانسته مرا دچار شکست روحی کند، سرش را بلند کرد و گفت:
شما فلانی هستی؟
بله.
چرا مردم را تحریک میکنی؟
شمایید که مردم را تحریک میکنید. معتدل تر نشست، گویی انتظار چنین پاسخی را نداشت. گفت:
چطور؟
من مسائل دینی و احکام شرعی را برای مردم بیان میکنم. کجای این کار تحریک است؟ اما شما با این کارتان مردم را تحریک میکنید. در خطوط چهرهش نشانه های آرامش پدیدار شد و گفت:
ما نمی خواهیم مردم را تحریک کنیم. شما در سخنانت به اصلاحات شاه اهانت کردی.
اطلاعاتی که به شما رسیده دروغ است. لحن سرهنگ عوض شد. از جمله مطالبی که در خلال سخنانش گفت این بود:
ما هم مانند شما مسلمانیم و آقای خمینی را دوست داریم.
شکی نیست که این حرف را راست نمی گفت، بلکه قصد فریب و ظاهرسازی داشت. در دل گفتم: خدایا، تو را شکر که این نظامی مغرور را واداشتی ناچار شود با یک طلبی جوان فقیر که در چنگ اوست ظاهرسازی و چاپلوسی کند. ملایمت و مهربانی نشان داد و شروع کرد به نصیحت من:
شما در آغاز زندگی و عنفوان جوانی هستی، چرا خودت را به درد سر می اندازی و برای خودت مشکلات درست می کنی؟
چون این نصایحی معمولاً مخاطب را نرم می کند و وقتی نرم شد با او تندی می کنند و هرچه بخواهند به او دیکته می کنند. لذا باید در چون این موقعیتی طوری قاطعانه سخن گفت که نصیحت کننده را ناامید سازد. به او گفتم: قبلاً مرا در بیرجند دستگیر کردند و به نزد رئیس پلیس بردند. حرفی را که آنجا زدم برای شما هم تکرار می کنم. به او گفتم: شما مأمورید و من هم مأمور. من موظفم رسالت دینی خود را انجام دهم. شما هم می توانید وظیفه‌ای را که بر عهده دارید انجام دهید. شما کاری بیش از کشتن من از دستتان بر نمی آید و من خود را برای کشته شدن آماده کردم. پس مرا از چه می ترسانید؟ تأثیر چنین سخنی روی اهل دنیا مانند تأثیر صاعقه است. آنها از کلمه مرگ وحشت دارند. این افسر که جوانی خود را هم گذرانده بود از مرگ می ترسید و اینک می دید جوانی در سرآغاز راه زندگی به او می گوید من خود را برای مرگ آماده کردم و از آن نمی ترسم. سرش را برگرداند، حیرت زده شد و فرو ریخت. بعد خونسردی و آرامش خود را باز یافت و دوباره با مهربانی به من گفت
انشاءالله مسئله‌ای برایت پیش نمی آید. فقط باید تعهد بدهی که دوباره دست به چنین کارهایی نزنی. حالا برای پاسخ دادن به چند سوال به اتاق کنار برو.
اولین تجربه‌ام با ساواک. در اتاق کنار بازجو مرا به سوال گرفت. بالای منبر چه گفتی؟ چرا چنین گفتی؟ مقصودت از فلان مطلب چه بود؟ این سوال‌ها نشان می‌داد همه آنچه من بالای منبر گفتم به آنها رسیده. وقتی بازجویی پایان یافت، مرا به جای دیگری بردند. در آنجا با چهره‌های عبوس خاصی مواجه شدم و فهمیدم اینجا ساواک است. رئیس ساواک زاهدان در آن زمان از اشرار معروف بود. او قبلاً همین مقام را در مشهد داشت و بعد به زاهدان منتقل شد. از آنجا هم به کرمان رفت و جنایات وحشتناکی مرتکب شد. او پس از شعله ور شدن انقلاب از کرمان گریخت. به هر حال، مرا به اتاقی بردند و چند جوان دور مرا گرفتند. با دقت مرا بازرسی کردند. کیف بغلی مرا برداشته و عکس‌هایی را از آن درآوردند و درباره صاحبان عکس‌ها از من سوال کردند. کوشیدند از طریق توهین و تمسخر نسبت به من جنگ روانی کنند. ولی به حمد الله من تسلیم نشدم. در برابر آنها سست نشدم و شکست نخوردم. در عین حال زجر و آزار بسیاری کشیدم. ساعتی بعد مرا بیرون بردند و سوار ماشین کردند و به خارج از شهر بردند. هوا تاریک و بسیار سرد بود. آن سال از سالهایی بود که در منطقه سرمای سختی شد. به طوری که در زاهدان که معمولاً سابقه برف ندارد، آن سال برف بارید. فهمیدم جایی که مرا بردند، پادگان نظامی است. مرا در بازداشتگاه نگهبانی انداختند. این میهمان جدید برای سربازان غیر منتظره بود. آنها جوان لاغر کم سن و سالی را دیدند با عمامه‌ای بر سر و عینکی بر چشم و لباس طلاب علوم دینی برتن. این ویژگی‌ها معمولاً احساسات را برمی‌انگیزد. سربازان از جای خود برخاستند، دور مرا گرفتند و با احترام به من سلام دادند. فرمانده سربازان وقتی آن رفتار را از افراد خود دید، دست پاچه و نگران شد و سریعاً مرا به مکانی انفرادی برد. اما خود او نیز با من با عواطف خاصی برخورد کرد که حاکی از تأثیر او بود. مرا به اتاق کوچکی برد که یک بخاری خاموش در آن بود. رفت و برگشت و بخاری را روشن کرد و با مهربانی از من پرسید شما کی هستید؟ و شروع کرد به صحبت کردن با من. بعد غذا آورد و سپس بیرون رفت. پس از لحظاتی بار دیگر آمد و در اتاق نشست. فرد دیگری هم با او نشست و با هم صحبت‌های جالبی کردیم. از جمله به من گفت کسی که باعث شده شما به اینجا بیایید از خودتان است. و من منظور او را فهمیدم. همین که صبح فرا رسید با من خداحافظی کرد و رفت. بخش دوم. این نکته را در اینجا بگویم که در همه بازداشت‌ها هیئت ظاهری و قیافه من جلب توجه می‌کرد. به یاد دارم در نخستین بازداشت وقتی وارد اردوگاه شدم، جلوی در نگهبانی بازداشتگاه ایستاده بودم تا ترتیبات اداری لازم انجام شود. در این اثنا تیمسار مینباشیان که از مشهورترین تیمسارها بود از پله‌های روبرو پایین آمد. از دور که چشمش به من افتاد به من خیره شد و به سمت من آمد. وقتی به من رسید پرسید: شما که هستید؟ چرا شما را به اینجا آوردند؟ پاسخ دادم: به من میگویند چیزهایی گفته‌ای که مخالف مصالح کشور است. پرونده ام را خواست و در حالی که پرونده را ورق می زد، از تأسف و تعجب سر تکان می داد و مکرر می گفت:
عجیب است. چرا چنین کردی؟ چرا این را گفتی؟
و بعد رفت. اولین سفر با هواپیما. به هر حال صبح زود به مقر ساواک منتقل شدم و تا عصر در آنجا ماندم. در طی این مدت از من بازجویی شد که چند ساعت طول کشید. تعجب کردم وقتی دیدم که بازپرس از دوستان دوران کودکی من است و من در بازی‌های کودکانه او و برادرانش شرکت می‌کردم. پدر و برخی از برادرانش از علما و سادات بودند. عصر بود که مرا به فرودگاه آوردند و به همراه دو مأمور در هواپیما نشاندند. هواپیما به مقصدی که برای من نامعلوم بود پرواز کرد. بعداً متوجه شدم که عازم تهران هستیم. این نخستین سفر من با هواپیما بود. پیش از آن هواپیما سوار نشده بودم و اتفاقاً اولین سفر هوایی من پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز برای مأموریتی به زاهدان بود. امام راحل طی حکمی که در صحیفه امام آمده مرا به بلوچستان فرستادند. آقای راشد یزدی هم که در سال 1357 با من در ایران شهر از شهرهای بلوچستان تبعید بود، در این سفر همراه هم بود. از تهران با هواپیما عازم کرمان شدیم و روز همه پرسی برای نظام جمهوری اسلامی، یعنی دهم فروردین 1358 هجری شمسی، اول جمادی الاول 1399 هجری قمری، در کرمان بودیم و از آنجا به زاهدان رفتیم. در فرودگاه تعدادی از مشایخ منطقه به استقبال ما آمدند. در آنجا به آنها گفتم من این فرودگاه را در نخستین سفر هوایی زندگیم ترک کردم و اکنون نیز در نخستین سفرم بعد از پیروزی انقلاب به همین فرودگاه قدم می‌گذارم.
همچنان با شما همراهیم از رادیو فرهنگ شبکه زندگی و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایل بانگ باشید، نوای خوش اقوام ایران زمین.
ایل بانگ.